مالیه بر شماری از وکلا را توسط یک هیئت بررسی کند. عزیزالله لودین به رادیو آزادی گفت که این مسئله مهم است و باید توسط نمایندگان قوه قضاییه، مقننه و دیگر نهادها بررسی شود. به روز دوشنبه حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه 6 عضو ولسی جرگه را متهم به قاچاق الکل، آرد و سایر کارهای غیر قانونی کرد، اما این وکلا ادعاهای وزیر مالیه را رد کرده و از وی خواستند تا این ادعاهای خود را ثابت کند. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری بر تعیین یک هیئت برای بررسی اتهامات وزیر مالیه بر 6 عضو ولسی جرگه تاکید میکند. عزیزالله لودین رئیس این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست تا برای بررسی این قضیه هیئت را از نمایندگان ادارات مختلف تعیین کند. با گفته وی باید هرچه عاجل حقیقت این اتهامات روشن گردد و نتایج آن از طریق مطبوعات به مردم شریک ساخته شود.
ولی این موضوعات از این روز نیست. ما به یقین هستم که باید یک هیئت از طرف جناب محترم رئیس جمهور، از طرف قوه قضاییه و پارلمان و یک تعداد ادارات دیگه تعیین شود تا مسائل بررسی کنند تا ببینند که اصل واقعیت چی است. اگر همی کار دوام بکنه و همیشه جنجال بین وزیر صاحبا باشه و مخصوصا وزیر صاحب مالیه و پارلمان، ما بیعقید سمکی به خیر ملت افغانستان نیست.
به روز دوشنبه وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه 6 عضو این جرگه را متهم به دست داشتن در قاچاق شراب، آرد و دیگر کارهای غیر قانونی کرد. ظاهر قدیر، محمد نعیم لاله حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی، محمد عارف رحمانی و محمود خان سلیمان که متهم به این موارد شده اند از وزیر مالیه خواستند تا هرچه عاجل اسناد خود را ارائه کند. حضرت عمر زاخیلوال به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد اسناد را در دست دارد و آن را به لوی سارنولی ارسال خواهد کرد. تا حالا مقامات ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به این قضیه چیزی نگفتند. در این حال عزیزالله لودین از وزیر مالیه انتقاد میکند که چرا اسناد دست داشته اش را به اداره مبارزه با فساد اداری شریک نساخته است. وی گفت که اگر وزارت مالیه این اسناد را در اختیار آنان قرار بدهد، برای بررسی آن به زودی اقدام خواهند کرد.
ما بیاقیسم که باید ایره دم یک سال پیش کی وقایع شده بود، باید اونا اگر جدی می بودن ایره جدی می گرفتن. دمو وقت و زمانش هر کدام از این موضوعات اینا یا به اطلاع ما می رساندن یا به سارنوالی می رساندن که تا این درست بررسی می شد. ولی بعد از اینکه هر قضیه رو ببینیم یک سال، یک و نیم سال یا دو سال تیر شده، سر از اینا حال صحبت می شه، خود از این سوال برانگیز است.
پیش از این لوی سارنوالی هم از وزیر مالیه خواسته بود تا اسناد خود را در این ارتباط با آنها شریک بسازد. با آنکه اظهارات وزیر مالیه در جلسه استیضاحیه مورد استقبال شمار زیادی از مردم قرار گرفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که اتهامات به هدف تحت فشار قرار دادن شورای ملی مطرح شدند. کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی تلاش میکند تا با استفاده از وزرای کابینه‌اش اظهارات را در میان بگذارد که ذهنیت مردم را به طرف دیگر متوجه بسازد. به گفته آنان اگر این گونه اظهارات ادامه یابند، اعضای ولسی جرگه نمیتوانند به مسائل دیگر چون تصویب قانون انتخابات و دیگر مسائل ضروری کشور فکر کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. تا لحظات بعد در رابطه با تحولات پاکستان و ائتلاف احزاب برای ایجاد یک حکومت ایالتی در خیبر پختونخوا هم با شما گزارش خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. شماری از زنان تجارت پیشه مشکلات اقتصادی و امنیتی در افغانستان را از موانع بزرگ در برابر فعالیت‌هایشان عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند به خاطر نبود بازار مساعد برای فروش اموال خود، نمی‌توانند با تولیدات سایر کشورها رقابت کنند. همین موضوع را سحر لیوال در گزارش در کابل بررسی کرده.
برخی از زنان تجارت پیشه می‌گویند در صورت ایجاد بازار فروش برای تولیداتشان، قادرند تا تجارتشان را انکشاف دهند. به باور آنان نبود بازار فروش برای تولیدات و مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغان کمتر به فروش برسند. نرگس عزیز شاهی مسئول ارزیابی برنامه 10,000 زن تجارت پیشه به روز پنجشنبه در حاشیه محفل فراغت شماره از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی در کابل به رادیو آزادی از مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان در افغانستان چنین یاد کرد.
زیادتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و امنیتی و وسایل که از ممالک دیگه داخل وطن میشه و اینا نمیتونن کمی صنایع دستی خود یا فود پروسس که هست مواد زراعتی که از اینا رو به فروش برسن. اونایی که جای خود پیدا کردن بسیار مارکت خوب دارن، ولی کسایی که نه پا به تجارت میمانن بازار برشون کم است. ولی پروگرام خوبیش همی است که اینا رو ارتباطات دادن میرن، همی شبکه ارتباطی خود ما مارکت برزی خانم ها پیدا میکنن.
این شکایت در حال مطرح می شوند که 84 تن از زنان افغان از یک برنامه 5 هفته‌ای آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی افغانستان فارغ و به جمع دیگر زنان تجارت پیشه پیوستند. به اساس معلومات مسئولین برنامه 10,000 زن تجارت پیشه، این برنامه از 5 سال بدین سو در افغانستان مورد تطبیق قرار گرفته است. گفته می شود که تا کنون بیش از 300 زن افغان از ولایت مختلف با استفاده از این برنامه در بخش تجارت آموزش دیدند. با آنکه از مشکلات و نگرانی ها در عرصه تجارت زنان در افغانستان سخن زده می شود، اما شماری از زنان که تازه به تجارت رو آوردند نسبت به این مسئله دیده مثبت دارند. مژگان رفیعی و خالده نیازی که تازه از برنامه آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی در کابل فارغ گردیدند در مورد چنین گفتند.
برای بزنس پلان ما مشکل داشتیم که ما چطور یک بزنس پلان رو باید مجبور بکنیم، ولی نمی بر ما این پروگرام سر کمک کرد که ما اینا رو میتونیم خود ما که بزنس پلان خود خود جور کنیم. برخلاف بعد دیگه وقت ما کس دیگه بود که بر ما بزنس پلان جور میکرد، ولی تجارت داشتیم اینا جور کردن نمیتونستیم.
این یک راه بسیار بزرگ و روشنی باز کردن به طرف خانمای افغان است که ما به عنوان یک زن افغان ایرا تشویق میکنم و ترغیب میکنم و قابل تمجید است واقعا.
هرچند ظاهرا در چند سال اخیر در افغانستان زنان در عرصه تجارت حضور داشتند، اما شماری از زنان تجارت پیشه میگویند که تهدیدات امنیتی و عقاید سنتی سبب شده تا آنها نتوانند کاروبارشان را آنچنان که لازم است توسعه بدهند. بسیاری از افرادی که در این بخش کار می کنند از عدم حمایت حکومت نیز انتقاد داشته و می گویند که جهت انکشاف و فروش تولیداتشان باید توجه بیشتر صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و در رویدادهای منطقه و جهان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که برنده بیشترین آرا در اسمبلی ایالتی خیبر پختونخوا شناخته شده، دیشب از تشکیل ائتلاف با دو حزب دیگر خبر داد و اعلان کرد که حکومت ایالت خیبر پختونخوا را تشکیل خواهد داد. در همین باره از پاکستان فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
حزب تحریک انصاف پاکستان از تشکیل حکومت ائتلاف با اعضا به جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که با کسب 35 کرسی در اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا بیشترین آرا را از آن خود نموده، دیشب تشکیل ائتلاف را با اعضا به جماعت اسلامی به رهبری منور حسن و قومی وطن پارتی به رهبری آفتاب احمد خان شیرپا اعلان نمود. این اعلان بعد از یک سلسله ملاقات ها میان سران این سه صورت گرفت. گفته می شود که در ملاقات ها میان این سه حزب فیصله به عمل آمده که وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا از سوی حزب تحریک انصاف، در حالی که سه وزیر ایالتی از سوی احزاب جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی منتخب خواهند گردید. حزب تحریک انصاف پاکستان در حال از تشکیل حکومت به کمک ائتلاف با دو حزب یاد شده خبر داده است که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام برای مانع شدن حزب عمران خان از تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا تلاش نهاییش را نمود. حزب مولانا فضل رحمان که برنده 13 کرسی اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا گردیده، نخست از همه پیشنهاد تشکیل ائتلاف را به حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف داد. مولانا فضل رحمان از نواز شریف خواست تا با تشکیل ائتلاف با وی مانع عمران خان از تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا گردند، ولی نواز شریف که با کسب اکثریت آرا برنده انتخابات پارلمانی هفته گذشته پاکستان شناخته شده، این پیشنهاد مولانا فضل رحمان را رد نمود. نمود. نواز شریف گفته است که باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا از طریق رای دهی حکومت عمران خان را در ایالتشان انتخاب کردند. از این رو باید عمران خان را موقع داد تا در ایالت یاد شده تشکیل حکومت نماید. اگر از یک سو حزب تحریک انصاف پاکستان توانسته در اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا با جماعت اسلامی و قومی وطن پارتی تشکیل ائتلاف نماید، از سوی دیگر حزب نواز شریف در تشکیل حکومت مرکزی پاکستان از حمایت اعضاب به رهبری مولانا فضل الرحمن و محمود خان اچکزی برخوردار است. قرار است در آینده نزدیک نه تنها حکومت مرکزی پاکستان بلکه حکومت‌های ایالتی این کشور نیز رسما تشکیل و اعلان گردند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
فریاد بی صدا
با محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میشه. دولت دست من بگره، من چنگ زم ظالمان
کنم. اما زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی بینه.
به خاطر چی گناه مرا نت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
بله، چهارشنبه و پنجشنبه ها برنامه فریاد بی صدا را از رادیو آزادی فراموش نکنین. یک عضو شورای نگهبان ایران میگوید که زنان نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در آن کشور نامزد باشند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد، اگر این اقدام به اجرا گذاشته شود، تلاش های 30 تن از زنان ایرانی که می خواهند در انتخابات 14 ماه جون نامزد باشند ناکام می شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
فرصت ها برای نامزدان زن در انتخابات ریاست جمهوری ایران همه روزه محدود شده می رود. حتی پیش از آن که آیت الله محمد یزدی، یک عضو شورای نگهبان ایران، روی ممانعت از حضور زنان در این روند صحبت کند، نامزدی زنان در انتخابات ایران تقریبا ناممکن به نظر می رسید. در چند دور گذشته در ایران زنان به حیث نامزد ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان امیدواری های آنها را همواره با ناکامی امراه ساخته و گفته است قانون اساسی ایران تنها به مردان اجازه می‌دهد تا در رهبری این کشور قرار داشته باشند. اما در پارلمان ایران زنان توانستند تا پس از کسب رأی مردم در مجلس این کشور راه یابند و به حیث وکیل کار کنند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران اظهارات آیت الله یزدی را نقل کرده که گفته است قانون تا حالا تصویب نشده که روی نامزدی زنان در انتخابات این کشور مهر تایید بگذارد، بناهن رای دادن برای یک زن نامزد اجازه نیست. شورای نگهبان ایران این صلاحیت را دارد تا برای افراد در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانیان کشور حق نامزدی بدهد. در مجموع 686 تن تا حالا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه آن دوره محمود احمدی نژاد به پایان خواهد رسید ثبت نام کردند. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 14 جون در ایران به روز سه شنبه 31 ثور اعلان شود. بر اساس قانون اساسی ایران، رئیس جمهور این کشور از میان شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و به گفته ایرانی‌ها رجال انتخاب می‌شود. نامزدان برجسته انتخابات ریاست جمهوری ایران: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اصلاح طلب سابق، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، محمد باقر قالیباف، شاروال تهران و علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق این کشور شاملند. با آنکه گفته می شود زنان در ایران نسبت به بعض کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی از آزادی های بهتر برخوردارند، باز هم باورهای وجود دارد که مراجعه به قانون اساسی دروازه ها را برای زنان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری بسته می کند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا با کنگره این کشور گفتند که آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه مسلحانه با شبکه القاعده است. آنها با مجلس سنا گفتند که مبارزه در برابر شبکه القاعده شاید یک یا دو دهه دیگر ادامه یابد. سلطان محمد سربارو تفصیل بیشتر.
رابرت تیلر، مشاور وزارت دفاع آمریکا، و مایکل شیهان، معاون عملیات خاص، دیروز به مجلس سنای این کشور گفتند که آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه مسلحانه با شبکه القاعده بوده و شاید این مبارزه یک یا دو دهه دیگر ادامه یابد. این دو مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این مطلب را به یک جلسه خاص کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بیان داشتند. این جلسه خاص صلاحیت رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از قوای نظامی را مورد بحث قرار داد. این دو مقام وزارت دفاع آمریکا گفتند که لایحه کنونی استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور مفید بوده و اگر کدام تغییرات در آن وارد شود امکان دارد قوماندانان موجود در صحنه با قیودات و محدودیت‌ها روبرو شوند. جمهوری خواهان، دموکرات ها و حامیان آزادی مدنی نگرانند که این لایحه که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نافذ شده، مانند یک چک سفید در دست رئیس جمهور می باشد و اکنون که بیش از 11 سال از این حملات می گذرد، رئیس جمهور باراک اوباما از عین صلاحیت استفاده می کند و تروریستان مظنون را به شمول اتباع امریکا توسط طیاره های بی پیلوت در نقاط مختلف جهان هدف قرار می دهد. این لایحه قانونی با جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا صلاحیت داده بود که بر افغانستان حمله کرده شبکه القاعده را هدف قرار دهد. او می گفت قماندان اعلای قوای مسلح صلاحیت دارد تا بر آن کشورها، سازمانها و یا افراد امر حمله صادر کند که در حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نقش مستقیم و یا غیر مستقیمی داشتند تا از چنین حملات در آینده جلوگیری شود. صلاحیت استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور در آغاز سال جاری هنگام مورد بحث و مناقشه قرار گرفت که سناتور جمهوری خواه رند پاول جلسه رأی اعتماد به جان برینان را که برای ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی نامزد شده بود تقریبا 13 ساعت طولانی ساخت. او در این جلسه مناقشه داشت که آیا رئیس جمهور صلاحیت دارد که تروریستان مظنون را توسط طیاره‌های بی پیلوت در داخل آمریکا هدف قرار دهد یا نه. هرچند برینان رأی اعتماد حاصل کرد، ولی مناقشات درباره صلاحیت رئیس جمهور هنوز هم ادامه دارد. سناتوران استدلال می‌کنند که لایحه صلاحیت استفاده از قوای نظامی توسط رئیس جمهور باید جهت مقابله با تهدیدهای جدید تعدیل شود و زیر نظارت بیشتر کانگرس قرار گیرد. جان مکن، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه گفت که در این لایحه صلاحیت بیش از حد به رئیس جمهور داده شده که با شرایط جدید سازگار نیست.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. و در ادامه تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا، شماری از سیاستمداران آمریکایی ادعا دارند که اداره باراک اوباما در موارد مختلف آزادی بیان را در این کشور نقض کرده است. اینکه چگونه و در چه موارد از غفور متین می‌شنویم.
از زمانی که مردم آمریکا باراک اوباما را در دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند، فقط 6 ماه می‌گذرد. اما 3 افتضاح یا رسوایی سیاسی یک پی دیگر او را در حالت دفاعی قرار داد و به سیل از انتقادات نه تنها از سوی مخالفین جمهوری خواه بلکه از سوی رسانه ها و از سوی حزب دموکرات خودش روبرو گردید. افتضاح اولین بود که آیا مقام های اداره اوباما تلاش کردند تا با کم اهمیت نشان دادن حمله تروریستی ماه سپتامبر گذشته بالای کنسولگری امریکا در بنغازی لیبیا مردم امریکا را فریب بدهند؟ دوم، دفتر عواید داخلی یا IRS فاش ساخت که تحقیق و بررسی بالای گروه های محافظه‌کار را که درخواست حالت معافیت از مالیه را نموده بودند در زمان انتخابات سال گذشته بیشتر ساخته است. سوم، وزارت عدلیه امریکا اعتراف نمود زمانی که یک مورد فاش شدن مربوط به امنیت ملی را مورد تحقیق قرار می دادند، مخفیانه مکالمات تلفنی ژورنالیستان را جمع و ثبت کردند. کریس لهن، استراتژیست سیاسی حزب دموکرات، می گوید با فاش سازی این افتضاحات فریادها بلند شد که گویا اداره باراک اوباما از قدرت سوی استفاده نموده و آزادی مطبوعات را نقض کرده، که همه اینها یک طوفان تمام عیار از بحرانها برای قصر سفید است. اینجا سوال وجود ندارد که راجع به این موضوع مردم در واشنگتن به جوش آمدند و سر و صداها بلند کردن و تا جایی که من فکر میکنم در سایر نقاط کشور این سر و صداها بیشتر بوده است. مردم راجع به این افتضاحات صحبت میکنند، مردم آن را تعقیب مینمایند، مردم مراقب و مواظب هستند و من فکر میکنم که مردم بالاخره میخواهند مطمئن شوند، بعضی جوابها دریابند تا بدانند که همه اینها چی معنی دارد. استیفن هیس، شخصی که 4 رئیس جمهور امریکا را مشوره داده و اکنون در مؤسسه بروکینگز کار مینماید، میگوید اوباما خوب صدمه دیده، اما در مدت 3.5 سالی که هنوز در قصر سفید باقی میماند میتواند میراث خود را ترمیم کند و بهبود ببخشد. اینها افتضاحات نهایی نیست. اینها افتضاح واترگیت نیکسن یا وایت واتر کلینتون نیست. برای او اینجا احضار به دادگاه وجود ندارد. اما اینها سوالهای را راجع به اداره او، راجع به مواظبت و رسیدگی او و راجع به اینکه دقت و درستی مامورین او در مورد اشتباهات و حکومتداری تا چه درجه است و راجع به این است که آنها نباید سوالهای سیاسی را به جای بکشانند که نباید در آنجا می بود. یک سناتور امریکایی این حالت را بسیار بسیار ناراحت کننده خواند و سناتور دیگر گفت این ممکن شالوده کشور را صدمه بزند. بسیاری سناتوران از اداره اوباما خواستند آماده جواب دادن یا ارائه دادن بیشتر باشد و به سرعت دست به اقدام اصلاحی بزند. قصر سفید به روز چهارشنبه 2 کار انجام داد. اول 100 صفحه از ایمیل ها راجع به بنغازی را نشر نمود و بعد اوباما در قصر سفید به حضور خبرنگاران ظاهر شد و اعلان کرد که رئیس اداره عایدات داخلی از وظیفه‌اش برکنار گردید. قصر سفید همچنان از کانگرس خواست تا یک قانون حامی مطبوعات را تصویب کند تا ژورنالیست ها را از وادار ساختن به افشای منابع محرم حمایت نماید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی فدا از جای نامعلوم می نویسد که لوی سارنوال توان مقابله با وکلای پارلمان را ندارد. شنونده‌ای به نام امینزاد نوشته است که هر دو طرف در فساد غرق هستند، این اتهام دو روز بعد زیر خاک دفن می شود. امین نوشته است در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده‌ای که نام خود را نوشته نکرده می نویسد یگانه کار خوبی که وزیر مالیه کرد همین بود. و اما احمد از برچی نوشته است به نظر من وزیر مالیه خود یک مهره از یک حلقه بزرگ مافیای بین المللی است. چشم برای پیام های شما هستی، مگر تلفن اتصالات دارین گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را